أعوذ بالله من الشيطان. ومن حججهم في هذا الباب أن ذات الشيء إذا كانت هي الكاملة فالناقص والمتوسط ليس نفس الذات. وكذا إن كانت كل من الناقص والمتوسط فالباقيان ليس تلك الحقيقة بعينها. وهذا غير مجرم في الحقيقة النوعية، فإنما لا يحتمل التعين والتفاوت، إنما هي الوحدة الأزلية. دليل دیگری که مشایخ برای عدم تشکیک در ماهیت ذکر کردن، و این دلیل هم از شیخ نقل شده، این عبارت است از عدم انطباق یک مفهوم بر مفهوم دیگر در مراتب تشکیکی. فرض کنیم که سه مرتبه، حداقل سه مرتبه برای این ماهیت، ماهیت مشککه به زعم مشائیین، به زعم اشراقیین وجود داره. یه مرتبه، مرتبه ضعیف است، مثل سواد ضعیف. مرتبه دوم سواد متوسط و مرتبه سوم سواد شدید. این سه مرتبه را اگر در نظر بگیریم، هر کدام از این مراتب اون حقیقت سوادیت ذاتی اوست. یعنی مفهوم سوادیت همان چیزی است که اون مرتبه واجد اوست و چیزی خارج از ماهیت سوادیت در آن مرتبه وجود نداره. پس بنابراین از اونجایی که ذاتیات امر واحد است و چیزی خارج از ذات و ذاتیات در ماهیت شیء دخالت ندارد، یا باید مرتبه ضعیف را با ماهیت بدانیم و اون دو مرتبه دیگر را خارج از ماهیت و امر زائد بر ماهیت بدانیم، یا مرتبه متوسط را ما ذاتیات و ماهیت شیء بدانیم و ضعیف و مرتبه کامل را اون انضمام اموری خارج از ذاتیات قلمداد کنیم، و یا مرتبه بالا را ماهیت بدانیم، یعنی سیاهی همون مرتبه شدید است، و اما مرتبه متوسط و ضعیف، اینها بعضی از ذاتیات این ماهیت را فاقدند. اینطور باید تصور بکنیم، و الا در این صورت دیگر نمیتوانیم یکی از این مراتب را بر دیگری هم کنیم به هم لهوهوی. چرا؟ زیرا در ماهیت اون چه که تحقق دارد هم لهوهویت است. وقتی که ما میگوییم ال انسان و حیوان و ناطق، یعنی ماهیت انسان همان حیوان ناطقیت است و چیزی زائد بر اون نیست. ماهیت انسان سواد ندارد، بیاض ندارد، چم ندارد، اینها اوصاف و اعراض خارج از ماهیت انسان هستند که بر فرد خارج خارجی و محبب این طبیعت نوعیه اونها عارض میشه. ولی خود طبیعت انسان حیوان ناطق است. لذا وقتی که شما وقتی که انسان را در نظر بگیرید آیات قرآن فرض کنید میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آیا وقتی که این انسان را شما از این آیه قرآن فهمیدید آیا قد و وزن و شکل و قیافش به نظرتون میاد؟ اصلا یه همچین چیزی در نظر نمیاد. آیا انسان سفید پوست در نظر میاد یا انسان فرض کنیم که سرخ پوست؟ هیچ در نظر نمیاد. یا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلان، این ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات آیا برای شما مرد در نظر میاد یا زن؟ زن و مردی در نظر نمیاد. فقط اون حقیقت انسان است که مشمول و مورد خطاب آیا واقع شده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبه. ای انسان چه چیز تو را به صورت پروردگارت گستاخ نمود؟ ما غرک یعنی گستاخ، مغرور، را مغرور کرد و گستاخ کرد و پر جرأت کرد که در قبال پروردگار بایستی و از دستورات او سرپیچی کنی. چه چیزی تو را این کار کرد؟ الذی خلقه که همون خدایی که تو را برداشته این طور کرده، حالا تو داری جلوش را بیستی. خلقه که فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر شکلی که خودش بخواد تو رو ترکیب کرده، دست تو نبوده، اختیار تو نبوده. این یا ایها الانسان ما غرک، آیا در نظر ما یه دفعه میاد منظور خدا از این انسان مرده؟ نه زن. منظور خدا سفید پوستا هستن نه سیاه پوستا. منظور خدا اونایی که قدشون 3 متر 2 متر نه اونایی که 1.50 متر فرض کنی که قد داره. منظور خدا اونایی است که صحیح هن نه اونایی که مریضن. هیچ این مسائل در نظر نمیاد. همین که میگیم یا ایها الانسان فقط حیوان ناطق میاد در نظر، بس. این میشه چی؟ این میشه ذاتیات شی. درست شد؟ پس ذاتی شی همونیست که اون طبیعت وقتی که گفته میشه انسان او را در نظر میارد بدون زائد، بدون چیز زائدی در نظر میارد. حالا این ذاتی شیء به همون اسم و به همون مفهوم به همون به اصطلاح مشتق هم میشود. وقتی که گفتیم از سواد و ماهو، سیاهی چیست؟ چه چیزی در دبال این باید بذاریم؟ باید بگیم کیف و قابضون فرض کنید که للبصر لهو شدتون و حدتون یقبضون نور ولا یستطیع و ان فی اشد القبض. یک رنگیست، کیفیست و رنگیست که این چشم را قابض بصر است و نور را به خود میگیرد و متساعد نمی کند و این اخذ نور و گرفتن و عدم تساعدش در چیست؟ در نهایت، در شدت. این چیزیست که فرض کنید که مثلا ما در قبال مقابل سواد ما این را قرار می دهیم. درست شد؟ قابضون. حالا صحبت در این است که اگر قرار باشد که این که تمام است مفهوم سواد این باشد که در مرتبه اشدیت باشد که ما برای تمام این وصف را می آوریم، وقت دیگر ممکن است ما برای مرتبه ضعیف همین تفسیر را در قبال این سواد ضعیف قرار بدیم. دیگه نمیشه، چون سواد ضعیف فاقد این تفسیره، فاقد این ذاتیات است. در حالتی که شما وقتی که انسان را در نظر میگیرید، الانسان و ماهو، وقتی بگویید که حیوان ناطق، به همه افراد انسان این حیوان ناطق بر سبیل تواتر و تساوی صدق میکنه. یعنی اگر در این انسان مریض بخواید بذارید الانسان مریض ماهو، میگیم حیوان و ناطق. الانسان و طویل ماهو، میگیم حیوان و ناطق. الانسان و طویله ماهو، اگر مؤنث تای مؤنث طویله ماهو، بگیم که حیوان ناطق. حالا البته اون رو تشکیل کرده، این ماهو، این چی میشه؟ این همون تساوی و تواتر، این به اون برمیگرده، درست؟ تساوی و تواتر به اون برمیگرده. یا فرض کنید که الانسان الابیض ماهو، میگیم حیوان و ناطق، چی اضافه نمی کنیم؟ یعنی همون ذاتی و ذاتیات را در مقابل این قرار میدیم بدون اضافه. در حالتی که سوالی که داریم ما میکنیم افرادش مختلف هستن، یکی طویله، یکی طویله است، یکی نمیدونم فعل بکنید که قصیره، یکی نام کبیره، یکی عبیزه، یکی اسوده، یکی اسفره، یکی احمره، یکی مریضه، یکی سالمه، یکی بچه است، یکی بزرگه. در تمام موارد، موارد مختلفی یه جواب داده میشه، حیوان و ناطق. دیگه بیش از این کاری انجام نمیدید، درست شد؟ حالا آیا اون تفسیری را که ما برای سواد تمام میاریم همون را میتوانیم برای سواد ضعیف هم اون تفسیر را بیاوریم یا نه؟ اینجا نمیشه آورد. چرا؟ چون ذاتیات شیء قابضیت در مرتبه تمام است، نه صرف قابضیت، قابضیت در مرتبه تمام اون ماهیت برای شیء قرار گرفته، نه یه قابضیت. اگه یه قابضیت بود پس بنابراین دیگه تمام و ناقص نداره، مثل حیوان ناطق میمونه. لونون قابضون للبصر، تموم شده رفت. اما قابضون للبصر، قابض برای بصر شدید، این قابض بصر شدید چیه؟ تو خود ذاتیات شیء. مثل که فرض کنید که ما بگیم که انسان چیست؟ میگیم انسان حیوان ناطق متعقل است. اگر یک متعقل را بیاریم زمینه حیوان ناطق بکنیم، خیلی از افراد انسان ها از این دایره انسان خارج میشن. اولا نصفشون خارج میشن که میدانی چه کسانی هستن، نصف. خب از اون نصف دیگری که باقی میماند، چون اون نصف دیگری که باقی میماند اون هم درش حرفه. این تعبدی که شما دارید در اینجا میبینید، این دیگه خیال نمی کنم تو این جمعیت از هر 1045 بمونه که در تحقیق. چرا؟ چون شما یه وصف آوردید، او رو داخل کردید با ادخال تعقل، دیگر نمیتوانید به همه این را، این تفسیر را برای همه افراد ذکر کنید. همه رفتن بیرون. حالا صحبت در این است که خود ماهیت سواد ذاتیش در شدت هست. در خود ماهیت سواد اگر شدت قابضیت هست، اون سواد متوسط که شدت قابضیت رو نداره، چه برسد به اون سواد ضعیف؟ پس وقتی که این دوتا اون شدت، بله قابضیت رو دارن، در اینکه سواد متوسط قابضیت را دارد و سواد ضعیف حرف نیست، ولی صحبت در این است که اون شدت قابضیتی که در سواد تام است در اینها نیست. پس بنابراین شما نمیتونید در تعریف اینها اینو این مفهوم سوادی که برای اون بیارید برای اینها بیارید، چون حمله و وهو در اینجا لنگ میزنه. و همینطور اگر اون مفهوم ضعیف و ذاتی ضعیف برای سواد ماهیت سواد باشه، پس بنابراین اون متوسط و اون شدید اونها در این اضافه شون امر زائد بر ذاتیات دارن، نه خود ذاتیات، چون ذاتیاتش همون مقدار ضعیفی است که در خود سواد است. لونون قابضان در بصر، همون ادنا قبض بصر هم باشد بهش چی؟ سواد گفته میشه. وقتی اینطور باشه پس بنابراین اون چرا که برای شدید و برای متوسط هست، پس اونها دیگه جزوه برای ذاتیات نیستن. این دلیل بسیار محکمی است که مرحوم شیخ بوعدی این مسئله رو ایشون در شفاه این مطلب رو بیان کردن. این مسئله، این دلیل برای مرحوم آخون از این دلیل جواب میدن. جواب مرحوم آخون این است که ایشون میفرمایند عدم صحت حمل ذاتیات بر افراد مختلفه، این در وحدت عددیه است و در وحدت نوعیه. در وحدت عددیه است که قابل تصریح نیست این مفهوم بر شیء دیگر، یعنی وقتی که شما زید را بگویید این زید قابل تصریح بر سایر افراد نیست، وقتی که شما یک غنم را بگویید یک غنم خاص را، این اسم قابل تصریح برای اغنام دیگر نیست. در وحدت عددیه که این عبارت از وحدت شخصیه خارجیه، مفهوم و مسمای این موضوع قابل سرایت نسبت به سایر افراد این نخواهد بود و مصداقش مصداق واحد خواهد بود. اما در وحدت نوعیه، یک طبیعت نوعیه رو شما در نظر بگیرید، این طبیعت نوعیه قابلیت برای تعمیم داره، قابلیت برای تعمیم دارد نسبت به موارد مختلفه و اشخاص مختلفه. اون قابلیت تعمیم، چه این که وقتی که شما میگید حیوان ناطق در افراد مختلف این حیوان ناطق صدق میکنه، اگر قرار بر این باشه افراد مختلفی که اینها سهمیه زیادی از انسانیت دارن، فرضیه که در مسائل عقلی دارای پختگی و دارای ریاضت‌های عقلانی شده، اون را بهش انسان میگن. یه دیوانه فرض کنی که توی تیمارستان هم بهش انسان میگن، اونی که اصلا از عقل بهره ندارد. چطور دو فردی که در مخالف هم هستن، این از نقطه نظر صدق حمل ذاتیات بر اینها قابلیت تأمین داره و شمول داره و هر دو فرد شامل میشه، زن را شامل میشه و مرد را شامل میشه، بچه را شامل میشه، بزرگ را شامل میشه، مریض را شامل میشه و سالم را شامل میشه. این برای چیش؟ به خاطر این است که خود مفهوم طبیعت و خود مفهوم ماهیت یک مفهوم سعید و یک مفهومی است که دارای شموله به هر دوی این موارد و به هر سه این موارد. این مفهوم سعی اون شامل هر سه موارد خواهد شد، برخلاف اون حقیقت وحدت عددیه که در وحدت عددیه فقط منطبقان علیه اون مفهوم فقط یک فرد است و یک شیء بیشتر نیست. این اختلاف، پس بنابراین شما نمیتوانید با این دلیل رد ادله اشراقیون را نسبت به تشکیک در ماهیت در اونجا بکنید. علامه طباطبایی در اینجا حاشیه‌ای دارند و حاشیه خوب و دقیقی است و مطلب هم با حق با مرحوم علامه و همینطور با مرحوم شیخ است. نه با مرحوم آخوند. بیانی که مرحوم علامه در اینجا دارن، ایشون میفرمایند که در اونچه که در، البته با یک توضیح، با یک تغییر در عبارت، اونچه که در تشکیک در ماهیت لازم است، او عبارت است از این که یک مفهوم واحد بدون دخالت امور خارجی و بدون دخالت عروض عوارض بر او، نفس مفهوم واحد به حمل هوهو بتواند، به حمل هوهو اونچه که تشکیک در این دخالت دارد این است که همونطوری که یک مفهوم واحد بر یک موضوع به حمل هوهو حمل می شود، همینطور بتواند همین مفهوم واحد بر موضوع دیگر به حمل هوهو سلب بشود از همان موضوع دیگر. به این بیان که وقتی که برای یک مفهومی دو موضوع مختلف که در دو مرتبه مختلف قرار دارن، حداقل دو مرتبه، حالا سه مرتبه و هزار مرتبه اون بماند، حداقل دو مرتبه، یه مرتبه شدید، یه مرتبه قوی، چیز ضعیف و بینهما خب متوسطاتون الی غیر نهایه، وقتی ما دو مرتبه برای یک مفهوم واحد میدانیم، معنای تشکیک در ماهیت، تفسیر، توضیح خیلی لوری و رک این است که این مفهوم بتواند حمل بشود همون مفهوم بر موضوع و بتواند سلب بشود همون مفهوم از موضوع دیگر. این معنا معنای تشکیکه. چرا حمل حیوان ناطق بر افراد مختلف و بر موضوعات مختلف، حمل حیوان ناطق بر همه اونها قابل صدق است و قابل سلب نیست؟ چرا؟ چون نسبت حیوان ناطق به افراد مختلف همه یکسان، تشکیک در اونجا معنا نداره. حیوان ناطق یک مفهومی است که بر هر موضوعی حمل می شود به حمل هوهو. انسان حیوان و ناطق، الابیض من الانسان حیوان و ناطق، الاسود من الانسان حیوان و ناطق، المتمدن من الانسان حیوان و ناطق، العامی من الانسان حیوان و ناطق، الصحیح من الانسان حیوان و ناطق. این حمل حیوان ناطق بر افراد و مصادیق و اصناف متعدد حکایت از تواتی این مفهوم می کند نسبت به افراد خودش، ولی در مورد مشکک این نیست که بر افراد صدق بکنه، بر مشکک این است. همانطوری که به حمله هوهو بر یک موضوع صدق می کند، همینطور به حمله هوهو از یک موضوع صدق می شود. پس وقتی که اینطور شد، پس چطور شما یک مفهوم واحد را هم قابل برای صدق میدانید بر یک موضوعی و هم قابل سلب میدانید همون مفهوم واحد را از موضوع دیگر، چون اون موضوع دیگر شریک است با موضوع اول در مفهومیت؟ وقتی که مفهوم سواد شدید را شما حمل کردید بر این سواد، دیگر این سواد شدید را باید سلب کنید از سواد ضعیف، بگید که قابض للبصر این نیست، نه، این سواد ضعیف، این مفهومی که الان بر سواد شدید حمل شده، دیگه اون مفهوم بر سواد ضعیف نمیتونه حمل بشه. پس یک مفهوم واحد بتواند هم حمل بشود و هم صدق به سلب هم داشته باشد، جمع آن بین متناقضین، البته دیگه جمع متناقضین ایشون در اینجا ندارن، ولی که خب این رو ما اضافه میکنیم که مفهوم واحد قابلیت برای هم سلب و هم برای هم به حمل مفهوم هوهو را یک مفهوم واحد ندارد. بله، ممکن است شما یک مفهوم را از دو موضوع مختلف نسبت به یکی سلب کنید، نسبت به یکی هم کنید. دو موضوع ربطی به هم دیگه ندارن. فرض کنید که هازا لیس ابیض و هازا لیس ابیض. این چرا؟ به خاطر اینکه اینها دو مفهوم مخالف هستند، دو مصداق مخالف هستند. ولی فرض این است که دو موضوعی که هر دو موضوع اینها مشترک هستند در صدق این مفهوم بر اونها، در صدق این مفهوم قابضون للبصریت، هر دو این موضوع با هم اتحاد دارند و مشترک هستند، چطور یک مفهوم بر یکی صدق می کند و از این یکی چی سلب می شود؟ این جمع بین متناقض است. این اشکالی که مرحوم علامه کردن نسبت به ایرادی که مرحوم آخوند وارد کردن. بعد مرحوم آخوند خودشون انقلت و قلت می کنن نسبت به شرک. می گن که اگر مشایعین بیان به ما اینطور بگن، اگه من شایین بیان به ما اینطور بستان رو بگن که شما مگر نمیگویید که کلیه طبیعی وجود خارجی دارد، کلیه طبیعی عبارت است از همه ماهیات مبهمهی که این ماهیات مبهمه محقق اونها افراد خارجی هستند. ماهیت انسان محققش همین افراد خارجی هستند. ماهیت بقر افراد خارجی هستند. ماهیت حمار به الا ماشاءالله افراد خارجی، اینها همه محقق چی هستند؟ ماهیت حمار هستند. خیال میکنم خدا هیچ مخلوقی در دنیا به اندازه حمار نیاورید، نوعش فرق میکنه، حمار چهار پا و حمار دو پا. چون اون وقت صحبت اینکه آدمیان را مبتلا به این حمارهای دو پا کرده، بیچاره حمار چهار پا چیز نیست، اذیت نداره، آزار نداره. حالا آدمای عاقل مبتلا به این حمار دو پا، میگه باید بیای اونی که من میفهمم تو هم همونو بفهمی. میگه بابا تو میفهمی واسه خودت، خیلی خوب مخلصت، این کاری منش رو گره نه کار نداشت نداری، اونی که من میفهمم درسته، باید هم باید به همین رو قبول کنی. این آدم چی کار کنی؟ تو هم باید به این قبول کنی. میگیم بابا تو حماری، تو که حماری به انسان چی کار داری؟ میگه چون حمارم دست از سرت بر نمیدارم. چون حمار، اگر نه، اگر نمی فهمید و با آدمم کاری نداشت، خب این خیلی مسئله نبود، با می رفت دنباله. هم حمار است و هم با انسان کار دارد. لذا از این نظر مثل این که یه خود مخلوق خدا زیاد شد. اصلا ما یه بقیه حماریه داریم، قاعده حماریه نداریم، قاعده حماریه خیلی مفصله. خب این محقق این طبیعت خارجی که افراد هستند، اشکالی که اینها میکنن این است که اینها میگویند که خب ما فرض میکنیم که سه فرد از این طبیعت در خارج وجود دارد، از این سواد در خارج وجود دارد، یه فرد شدید، یه فرد متوسط، یه فرد ضعیف. اون صورت ذهنیه ای که ذهن از افراد خارجی اکتساب کرده، اون صورت ذهنیه را که آمده در خودش جا داده و در ذهن خود جا داده، اون صورت ذهنیه، اون اگر اون فرد قوی باشه، پس بنابراین نمیتواند بر فرد متوسط و بر فرد ضعیف نمیتواند صدق بکنه. چرا؟ چون صحبت در این است که تبایع نوعیه اینها وجود خارجیشون به وجود افراد. پس این نمیتوانه در اونها صدق بکنه. اگر اون فردی که صورت ذهنیه داره با حذف زوائد، که زوائد رو که حذف میکنه، زوائد اون عبارت است از خصوصیات و عوارض خارجی، وقتی اونها رو حذف میکنه، اون فردی که در ذهن باقی میماند، اون فرد منطبقان علیه در خارجش اگر متوسط هست، پس بنابراین دیگر فرد طبیعت نوعیه محقق خارجی ندارد. طبیعت نوعیه اون فرد ضعیف محقق خارجی ندارد. این کدام یک از این سه فرد که در ذهن است و طبیعت نوعیه را تشکیل می‌دهد، کدام یک از این سه ماهیت شیء است که افراد خارجی محقق این باشند؟ اگر فرد بالا باشه میگیم بسیار خوب، فرد بالای از ماهیت سواد، این عبارت است از سواد. پس بنابراین اون چه که در خارج متوسط و ضعیف است نمیتواند فرد برای این باشه، در حالتی که شما از اول گفتید تمام اینها افراد هستند و محقق خارجی برای این افراد طبیعت هستند. جوابی که مرحوم آخوند به ایشون میدن، به این انقلت میدن، میگن که این مطلبی که شما میگویید در مورد متواتی است. طبیعت نوعی اگر متواتی باشد، این فرد نسبت به افراد خارجی یکسانه. مثل فرض کنید که حیوان ناطق نسبتش با افراد خارجی یکسانه، نسبت به تمام افراد خارجی این حقیقت و این حیوان ناطقیت صدق می کنه. اما اگر طبیعت نوعیه ما مشکک باشه، هر مرتبه ای از اون خارج که در خارج شدت و ضعف دارد، همون مرتبهش در ذهن طبیعت نوعی است. نه اینکه یه طبیعت نوعیه کلیه داریم در ذهن، وقتی زوائد را حس میکنیم، عوارض خارجی را حس میکنیم، یه طبیعت نوعیه کلیه برای ما در ذهن میماند، اون وقت اون طبیعت نوعیه کلیه با افراد خارجش یا شدیدن یا متوسط هستن یا ضعیف هستن. نه اینطور نیست. سه طبیعت نوعیه از خارج میاد در ذهن: طبیعت نوعیه سواد ضعیف، طبیعت نوعیه سواد متوسط، طبیعت نوعیه سواد شدید. این سه تا میاد در ذهن و منطبقان علیه هر کدام از این تا مشخص هستن. سیاهی شدید منطبقان علیه اون صورت ذهنیت، سیاهی متوسط منطبقان علیه اون صورت ذهنیه وسطه، اون سیاهی ضعیف منطبقان علیه همون صورتی است که در ذهنه، و مجموع اینهایی که در ذهن هستن، این ستا در یک سواد مبهم شریک هستن. یعنی یک سواد مبهم ما در ذهن داریم، چون سواد مبهم به عنوان سواد کلی سه مصداق در خود ذهن دارن، سه مصداق در خود ذهن دارن، اون سه مصداقش مصادیق خارجیش اینها هستن. درست شد؟ اینها به اصطلاح مصادیق خارجی هست. و این طبیعت کلیه یک طبیعت کلیه مبهم است. این طبیعت کلیه مبهمه از کجا پیدا شد؟ از مصادیق مختلفه خارجیه. یعنی وقتی که مصادیق مختلفه خارجیه اینها وجود دارن و اینها یک بین خودشون یه مابهل اشتراک دارن، که اون مابهل اشتراک تشکیل میدهد اون چیز را، این به اصطلاح همون حقیقت سواد را، این طبیعت نوعیه ذهنیه هم از همون جا نشأت میگیره. و من حجج هم فی هذا الباب، از ادله اونها در این باب این است که ان ذات شیء، خود ماهیات شیء، ذاتش، ان کاند یل کامله، اگر ماهیت شیء همون ماهیت کامله سواد است، مثلا فناقص و المتوسط لیسا نفس الزواد، اونی که ناقص است و متوسط، اونها خود ذات نیستن، اونها جزئی هستن از ذات، همش نیستن. چون اگر همش بودن فرد کامل بودن، حالا که ناقص و متوسط فاقد مرتبه کمال هستن، پس فاقد ذاتیات خودشون هستن. و کذا امکانت کل من مربوعدی در استدلال، اونطوری که من بررسی میکنم چیزها رو، یعنی ثابت بود در استدلال بر مرحوم آخوند ترجیح داشت از کیفیت استدلال و کیفیت استحکام استدلال. مرحوم آخوند خب یه جنبه های ذوقی هم درش بود و جنبه های شهودی هم درش بود، جنبه های دیگه. اما بوعدی از اونجایی که فقط متمحض در تعقل محض بود، براهین بوعدی دقیق تر از مرحوم آخوند می نمید. من جاهای دیگه هم دیدم که همچین تعبیراتی شده. و کذا امکانت کلن من ناقص و متوسط، و همینطور اگر هر کدام از ناقص و متوسط اون ذات شی باشه، پس اون فلباقیان، اون دوتای دیگه، لیسا تلکن حقیقه بینا، اونا این حقیقت نیستن. اگر متوسط ذاتی خود شی باشه، یعنی اون مرتبه در متوسط ذاتی باشه، اونی که زائده اضافه بر ذات اومده زائدش کرده، پس تشکیک در ماهیت نیست. و اونی که ناقص نسبت متوسط فاقد بعضی از ذاتیات است و خلاف الفرض. فرض این است که خود اون ضعیف، اون هم تمام الحقیقت سواد را واجد است. و هادا غیر مجد. جوابی که پاسخی که مرحوم آخوند میدن این است که این مسئله در حقیقت نوعیه این کافی نیست، این استدلال. فانما لا در وحدت عددی، فانما لا یحتمل التعمیم و تفاوت، اون چه که اون مفهومی که اون قابلیت تعمیم و تفاوت را بر نمیتابد، اون مفهوم انما هی وحدت العددیه، اون مفهوم وحدت عددیه است که عبارت است از همون وجود خارجی شی باشه. و اما وحدت المعنویه، اما وحدت حقیقت نوعیه که همون وحدت معنویه است، فللخصمان یقول، اشراقین میتونن اینطور جواب بدن، الحقیقت النوعیه، حقیقت نوعیه مثل سواد، یل جامعت للحدود ثلاثه، اون سواد میتواند حدود ثلاثه را در خودش جمع کنه، زیاد زائد و ناقص و متوسط، پس بنابراین اشکالی وارد نمیشه. خب پاسخ این مطلب هم که عرض شد. فان قلت الکلی و طبیعی موجود عندهم فی الخارج، کلی طبیعی خب پیش آیان در خارج وجود داره، پیش همین اشراقیین، پیش همه، فالامر المشترک و بین المراتب ثلاث موجود فی الخارج، اون امری که مشترک بین سه مرتبه است، اون امر باید در خارج باشه. مگه شما نمیگید کلی طبیعی وجودش به وجود افراده و ما سه مرتبه از سواد داریم، سواد ضعیف، سواد متوسط و سواد شدید. اون مشترک بین این ستا که همون مفهوم سواد است، اون مشترک باید در خارج باشه. حالا اون کدومه؟ نیست. چون اونی که ما در خارج داریم یا ضعیفه، پس میشه منطبقون علیه سواد ضعیف، یا متوسطه میشه مصداق برای سواد متوسط، یا شدیده میگه مثال آره. اون مشترک بین ضعیف و متوسط و شدید که همون مفهوم سواد است که شما میگید اون ماهیت قابل تشکیکه، اون منطبقان علیه خارجیش کدومه؟ نشون بدید. منطبقان علیه دیگه نداره. و این کان ظرف عروض الاشتراک انما هو ذهن، اگرچه ظرف عروض اشتراک ذهن است، ولی ظرف تحقق خارجه. ظرف وجود ماهیت چیه؟ ظرف وجودش خارجه، ولی ظرف عروضش، یعنی اینی که شما ماهیت را به عنوان یک مشترک در همه افراد میدانید، این در کجا این مسئله حاصل میشود؟ از کجا شما میگید که ماهیت مشترک بین همه افراده؟ این ظرفی ظرف ذهن است، یعنی ذهن می آید این ماهیت را سعه می دهد و تعمیم می دهد و یک اشتراکی را بر این ماهیت عارض می کند. این عروض اشتراک بر ماهیت و سعه دادن و تعمیم دادن در خارج یا در ذهن؟ در ذهن. حالا ظرف وجود ماهیت ذهن یا خارج؟ خارجه. ماهیت دو تا ظرف داره، یه ظرف وجود و تحقق دارد که خب همین افراد خارجی، یه ظرف عروض دارد، یعنی ظرف عروض این اشتراک و تعمیم که اون عبارت از ذهن. ذهن است که ما ماهیت را امری می داند که قابل سعه برای هم است، ولی در خارج اون ماهیت، اون فرد خارجی ظرف برای تحققشه. فما بقیه اندل عقل، حالا اونی که در عقل باقی می ماند، یعنی اون ماهیتی را که عقل در ذهن خودش تصور می کند و قابل سعه و تعمیم برای همه افراد مختلف است در مراتب، اونی که باقی می ماند باید تجرید بشود از زوائد و مشخصات. بعد از اینکه از زوائد خارجی، رنگ و نژاد و پوست و نمیدونم قد و سلامت و صحت و مشخصات، پسر فلانی بودن، نوه فلانی بودن، دختر فلانی بودن، اینها این مشخصات خارجی، بعد از اینکه اون ماهیت را تجرید کرد و از زوائد تجرید کرد، اون چه که در ذهن میداند ما با او کار داریم. اهو مطابق اندل کامل، آیا اون با فرد کامل مطابق است یا با فرد ضعیف؟ یعنی اونی که در ذهن میماند بعد از اینکه شما مشخصات خارجی و عوارض خارجی را عادی جدا کردید، اون مطابق با فرد کامله یا برای او از ناقص و متوسط؟ برای کدام یک از این ستاست؟ و علا ای تقدیره، بر هر تقدیری فلا یکون مطابق اندل جمی، دیگه نمیتونه مطابق با هر ستا باشه، یا باید مطابق با کامل باشه یا ضعیف یا متوسط، چون مفهوم که ستا بر نمیداره، مفهوم یا درش شدت خوابیده یا اعتدال خوابیده یا ضعف خوابیده. اگر درش شدت خوابیده پس به دو تای دیگه منطبق نیست، پس افراد دیگر خارجی مستاق برای این نیستن. اگر شما ماهیت شدید را میدانید دیگه اون افراد خارجی مستاق نیستن. فیکون البواقی من المراتب، پس اون باقی و بلا مقتضیان الا لمرتبه معینه من المراتب، فقط اقتضای یه مرتبه میکند از مراتب، نه سایر مراتب را. فیکون البواقی من المراتب، پس بقیه از اونها مثل ناقص و متوسط مستندتون الى امر خارج عن طبیعت مشترکه، اینها مستند به امر دیگری هستند، این به ذاتیاتشه دیگه مربوط نیست. فیلزم خرق الفرد، در حالت که فرض ما این بودش که تمام ذاتی شیء همون ماهیت سواده است. قول الکلی و طبیعی الا ما تصورته و انما یتحقق فی المتواتی متواتی من الذاتیات، کلی طبیعی به این تصویر شما، این مربوط به متواتیه، متواتی منطبق علیه خارجی اینها به نحو یکسانه. فان الماهیات التي اذا جدت عن الزوائد، ماهیات متواتی وقتی که از زوائد تجرید بشن، تکون متفقه فی جمیع الافراد، در همه افراد به نحو یکسان صدق میکنن. غیر متفاوتت فیها، هیچ تفاوتی در افراد ندارن. تنحصر فی المتواتیات، این ماهیات منحصر در چی هست؟ در این متواتی. این تنحصر رو خبر برای این است. اما مشکک چی؟ مثل سواد ول مشکک و لیس من هذا القبیل، ماهیت مشکک اینطور نیست. بل کل مرتبت توجد و منه فی الخارج، هر مرتبه ای از مراتب ثلاثه من باب مثال در خارج پیدا بشود در زمین شخصی و اشخاص متعدده، لو امکن وجودها فی العقل، اگر ممکن باشد که این مرتبه در عقل بیاید، همان مرتبه به کمال و ضعف خارجی خودش میآید، نه یک امر کلی مبهم. فهیه به حیث اذا جرد العقل عن الخارجی، یا عقل وقتی که این رو از خارجی آدم مشخصات و اون عوارض خارجی، زوائد خارجی تجرید می کند، تا توجد و تلک المرتبه به عینها فی الذهن، این مرتبه عیناً در همون ذهن هست. یعنی مرتبه شدید میاد در ذهن جایگاه خودش رو پیدا میکنه، مرتبه متوسط سواد میاد در ذهن جایگاه خودش رو پیدا میکنه، مرتبه ضعیف از سواد هم میاد. هر کدام از اینا مصادیق خودشون دارن. پس ما در ذهن سه ماهیت داریم به جای یکی. اول ماهیت سواد شدید، دوم ماهیت سواد متوسط، سوم ماهیت سواد ضعیف. هر کدام از این سه تا مصادیق خارجی خودشون دارن. اصلا دیگه اشکالی در اینجا وارد نمیشه که شما بگید یه مفهوم به بقیه صدق نمیکنه. مفهومش سواد شدید بر افراد سواد شدید خودش صدق میکنه در تحت حکومت خودش، اونی که متوسطه به سوادهای متوسط صدق میکنه، اونی هم که ضعیفه به سوادهای اون ضعیف صدق میکنه. هیچ کدام هم به حریم دیگری وارد نمیشن. چطور این که ماهیت قنم به حریم انسان وارد نمیشه در ذهن، همینطور سواد ضعیف به حریم سواد شدید در ذهن داخل نمیشه. هر کدام برای خودشون ماهیت داره. البته در این مسئله اشکاله، همون اشکالی که مرحوم علامه ذکر کردن در اینجا هم میاد. مطمئن نمیدونم چرا علامه دوباره در اینجا تذکر نداده. چیا؟
تصدیش
میتونه حتی اون زن مادل نهایه همینجور باید مرتبه بسازیم برای هم. خب باید زن الاغیر نهایه مرتبه داره. برای زن که اشکال نداره، اون چی که اشکال داره تسلسل خارجی است. و الا زن الاغیر نهایه تسلسل فرض میکنه. فرض کنید که مثل قطعه بین فاصلت بین فاصلتین دو چی در خارج، این قابلیت برای قطع الی غیر نهایه نیست، ولی ذهن این را غیر نهایه میداند. گرچه در خارج قابل نیست که این قضیه مثلا فرض کنیم که این تقاطع همونطوری الی غیر نهایه باشه. ذهن اشکال ندارد. ذهن در چیز خودش در وعا و ظرف خودش برای شیء الی غیر نهایه این مراتب بداند. قطعا بین دو مرتبه فوق و مرتبه مادون، بین این دو به غیر نهایه ذهنی الی غیر نهایه ذهنی مرتبه وجود داره. باش شما منطبق خارجیش پیدا شد، این بهش تعطیل میکنه. نشد، این الی غیر نهایه رو در خودش نگه میده، ذهن در خودش نگه میده. توجد و تلک المرتبه به عین حافظه و کذا حال و مرتبه اخرى لو ازن، حال مرتبه دیگر هم همینطور، مراتب دیگر هم همینطور در ذهن به همین نحوه هست. و تلک المراتب المأخوذه عن الاشخاص الخارجیه، این مراتبی که ذهن اخذ شده از اشخاص خارجیه، چون این مراتب رو ما از خارج گرفتیم، خودمون که نساختیم، ما نگاه به سوادهای متعدد خارجی کردیم، برای هر کدام از این مراتب یه مرتبه کلی در ذهن ساختیم. این مراتبی که از اشخاص خارجی و مصادیق خارجی گرفته شده و موجود در ذهن هست، لیست فی تمامیت و نقص به منزلت الواحده، هر کدوم بر خودشون حکومت جدا دارن، به یه منزله واحد نیستن. فلا تعرض لواحدت منها الکلیه، برای یکی از اینها کلیت عارض نمیشود، بالقیاس الی جمیع الاشخاص، بالقیاس به همه. هر کدام از اینا کلیت دارن به نسبت مصادیق خاص خودشون، به مصادیق بقیه کاری ندارن. شما بگید که به هر کدام از این مراتب یک عنوان کلیت عارض میشه و وقتی اون عنوان کلیت عارض شد همه مصادیق خارجی رو میگیره در حالتی که نمیگیره، نه، اون عنوان کلیت میاد به همون مرتبه نسبت به مصادیق خودش، بعد یه عنوان کلیت دیگه میاد نسبت به یه مرتبه نسبت به مصادیق خودش، یه عنوان کلیت و شمول و تعمیم میاد نسبت به یه مرتبه نسبت به مصادیق چی؟ مراتب ضعیف مثلا، هر کدام در جای خودش، اشکالی هم دیگه در این صورت پیش نمیاد. فلا تعرض لواحدت منها الکلیه، برای هر کدام از این مراتب کلیت عارض نمیشود، این کلیت به چی؟ به قیاس به همه اون جمعی اشخاصی که مندرج هستن در همه مراتب. حالا که این مفهوم ضعیف این چیز هست، حالا که این مفهوم ضعیف دارای این مرتبه از این سواد هست، پس بنابراین میگیم به همه مراتب اون سیاهی، اون سیاهی صدق میکنه. البته نسبت به این یه مطلبی هست که این کلامی که من در آخر این بحث اون مطالب رو عرض میکنم. نعم الجمیع مشترکون فی صدق واحد، بله همه اینها یه مابهل اشتراک دارن، اون مابل اشتراک هم مبهمون غایت الابهام، خیلی اون دیگه مبهمه. شما یک سیاهی را می توانید در ذهن تصور کنید که اون سیاهی جامع بین هر سه مرتبه است، مرتبه شدید، مرتبه متوسط و مرتبه ضعیف. اون خیلی مبهمه که چطور اون سیاهی را از لابلای این مراتب مختلف ما کشیدیم بیرون و اون سیاهی را اسمش گذاشتیم سیاهی، اسمشو گذاشتیم سواد. چون اونی که ما در خارج میبینیم مرتبه میبینیم، ما اون سیاهی مبهم را نمیبینیم، مرتبه ی از او را میبینیم. این مرتبه اگه به این بشید گفت سیاه، نگفت خاکستری، این مرتبه را ما میبینیم به این میگیم سیاه، اون پارچه ای که زیرش هست اینم بهش میگیم سیاه. خب بین این و بین این تفاوته، به هر دوی اینها ما میگیم سیاه. به خاطر چی؟ به خاطر اون مسئله مبهم، اون امر مبهمی که در ذهن هست، اون امر مبهم جامع بین مراتب مختلفه سواد هست. و هوال ابهام بالقیاس الی، اون ابهام به قیاس به تمام نفس الحقیقت، به همه ذاتیات یک حقیقتش نو و نفسش برمیگردد، یعنی تمام نفس الحقیقت و نقص اون حقیقت به تمام و نقصش اون ابهام برمیگردد. یعنی هم ابهام تمام را شامل میشه و هم اون طبیعت حقیقت ناقصه را شامل میشه. وراء الابهام ناشی فیه عن الاختلاف الاراد و سوایتا، پشت اون ابهامی که ناشی میشود یا غیر از اون ابهامی که ناشی می شود از اختلاف در افراد به حسب هویت ها، چگونه افراد به حسب هویت خودشون اینها همه مختلف هستند، چگونه افراد مختلف از هر نژاد، از هر سن و از هر شکل با اختلافشون اینها در تحت یه طبیعت واحده هستند، اون طبیعت واحده میشه مبهمه. همینطور در ذهن هم برای مراتب مختلف این حقیقت هم یک طبیعت واحده وجود داره که اون چیه؟ مبهم ذهنی است نسبت به مراتب مختلفه، منتها در خارج ابهام خارجی است، در ذهن ابهام میشه ابهام ذهنی. در خارج این طبیعت، این ابهامی که آمده ناشی میشود از یک طبیعت مبهمهی که افراد مختلفت و صنف و مختلفت و شکل اشکال و مختلفت و عوارض و زوائد خارجیه رو داخل میشه، ولی در اینجا این ابهام به خود ماهیت برمیگرده، چون ماهیات مختلف هستند یه ماهیت مبهم جامعه بین همه اینها هست.